بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأستنصره وأؤمن به وأتوكل عليه وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه أفضل سفرائه حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء، واللأن الدائم على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم سرخا للهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. خدا را با برومندان درگاهش قسم میدیم حق معرفت و محبت و ولایت اهل بیت علیهم السلام را در دلهای ما پیش از پیش قرار بدهند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. به محضر امام عسکری علیه السلام والده ماجده امام عص علیهم السلام صلواتی هدیه بفرمید. همه گذشتگان و حقدارا و پدر مادرا و اجداد و اساتید و وارثا بیوارثا علمای گذشته شهدا امام الشهدا شهدایی که در محضرشون هستیم حضرت آیت الله مهدوی کنی از این محفل نورانی متنعم شن با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. برای سیر الالله افراد ممکنه متوسل به راه ها و طرق متعددی بشن، اما با توجه به این که سرمایه ایست بس گرانبها به نام حیات و زندگی و جوانی و این فرصت ها تمر رو مرسته ها، انسان میبایستی که این بالاترین سرمایه رو در مسیری هزینه کنه و خرج بکنه که 100% ما را به مطلوب و مقصود برساند. طریق اولی که افراد ممکنه متوسل بشن از طریق ذکر و اذکار و اوراد و ختم و ختومات و این قسم. آیا این قسم توصیه می شود در مسیر سیر یا نه؟ اولا عرض کنیم هر ذکری که به انسان گفته می شود معلوم نیست انسان مجوز داشته باشه که اون ذکرها رو بگه. آدم باید از کسی ذکر بگیره که شأنیت این مقام رو داشته باشه و اهلیت، و از اذکاری باید استفاده کرد که ورود داشته باشه نه هر ذکری. ولی نوع اذکار که گفته میشه از افرادی است که اهلیت این کار رو ندارند و از کاری است که معلوم نیست مستند به چی و بر اساس چه مطلبی گفته میشه. عمل بکنیم در بحث ذکر به کلام وجود نازنین امیرالمؤمنین علی علیه السلام که فرمودن افضل الذکر قرائة القرآن به تستنیر السرائر. این بالاترین ذکره و بالاترین اذکار رو شما در قرآن دارید، همین قرآن رو بهش انسان بپردازه و از کاری که معثور است و از ناحیه معصوم به ما رسیده. این نکته‌ای که حسانیان این راه و طریق توصیه نمیشه به دلیلی که در ذیل عرض میکنم. دومین طریق، طریق ریاضت کشیدن هاست که نوع ریاضت های شرعی شاید بابش الان بسته باشه، کما اینکه در نامه های سلوکی بسیاری از اولیاء الهی و اوتاد نیز آمده، منتج به اسر و حرج میشه و امکان حیات به طور طبیعی و عادی رو از انسان سلب میکنه. ریاضت های سخت آنچنانی که حالا قبلها بود خیلی ها میگرفتن، الان هم ممکنه بعضا اصرار بر این امور داشته باشن که توصیه نمیشه. این دو طریق ممکن است افراد را به مطلوب و مقصود برساند، اما توصیه نمیشه از ناحیه اولیاء الهی و سالکین. و دلیل بر اون مطلب این استش که این دو طریق حتمی الوصول نیست، قطعی الوصول نیست. ممکن است انسان از این دو طریق به مطلوب و مقصود برسد، ممکن است نرسد. ما باید عمرمون رو در مسیری بذاریم که یقینا منتج به نتیجه باشد. هیچ انسان عاقلی نمیاد سرمایه ای رو که یک عمر کسب کرده، این سرمایه رو در مکانی بذاره که محتمل باشد به او سود بدهد. سرمایه جوانی، سرمایه عمر باید در مسیری قرار بگیره و در جایی سرمایه گذاری بشه که یقیناً انسان را به سود برساند، که این دو طریق حتمی الوصول نیست، محتمل الوصوله. این یک. دوم، این دو طریق صعبه، سخته و الان دوره این سختی نیست. سوم، این دو طریق زمان بر است به شدت. ذکر که میگید زمان میبره، دوره ریاضت کشیدن ها دوره زمانبری است. الان در زندگی کنونی صبر و حوصله و طاقت برای این امور نیست. و مهمتر از همه اینها، این دو طریق انسان رو مبتلا میکند به آفاتی مثل خود برتربینی، مثل تکبر، مثل غرور. این دو طریق رو افراد طی میکنن، آقا من این ذکر رو گفتم چرا نتیجه نگرفتم، این ختم رو برداشتم چرا نتیجه نگرفتم. تو بعضی از این کتاب های دم دستی که نوعاً برای کوچه بازار می نویسن، اینها رو سالکین طریق توصیه نمی کنن، از این اذکار استفاده می کنن، بعد طلبکار خدا می شن. وقتی در شکم ماهی اسیر شد نگفت خدایا این همه سال زحمت عباد تو رو کشیدم، حالا ساعتی یه روزی دو روزی زودتر از موعد مقرر من از محدوده مثلا پیغمبریم خارج شدم. در شکم ماهی رمز نجات یونس عبارت است از این یک کلمه، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. این انی کنت من الظالمین باور کنه انسان من مقصرم، انی کنت من الظالمین، این سر نجات یونس شد. سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له و نجیناه من الغم. مبتلا به تکبر، مبتلا به غرور، من زیاد میشنوم این حرفو و تقاضا میکنم تو این وادی ورود پیدا نکنی که آجا این ذکر رو گفتیم نتیجه نداره. شما بهترین بذر رو در زمین سفت بکارید عمل نمیاد، بهترین بذر رو. شما بذر رو تو زمین بکار، علف هرزه ها رو از کنارش نکن، فایده ای نداره. شما بذر رو تو زمین بکار، آب مناسب و نور مناسب بهش نده، شخم زده نباشه این زمین، بهترین بذر در این زمین میپوسه از بین میره. یا آقایی در همین تهران سمت پونک اون طرفا شنیدم اهل ذکر و دعا میده و این حرفا، من خیلی دوست داشتم این آقا رو ببینم، خیلی. بعد رفتیم ساعت 1:30 شب ما رو به حضور پذیرفتن، دیدیم ماشاءالله چه جمعیتی ساعت 2:30 اونجا نشستن و حرفای رد و بدل شد. افرادی که اونجا بودن نوعاً افرادی بودن که از جهت ظاهری کاملا مشخص بود که اینها تقید به نماز حداقل ندارن، ظاهرشون و خودشون هم اذعان و اعتراف داشتن. شرط تأثیر این امور نمازه، اگر این نماز نباشه اون اذکار یقینا منتج به نتیجه نخواهد بود. اون اذکار نوره، این مهتابی، این پروژکتور، این لامپ ها نورن، بدون این ستون سقفی نیست، اگر سقف نباشه اینها قطعا نمیتونن مؤثر باشن. شما اول باید سقفی بزنید، ستونی بزنید به نام نماز، ستون دین ماست. تا روی این ستون سقفی قرار بگیرد به نام دین، بعد روی این سقف شما بردارید لامپ و پروژکتور رو کذا قرار بدید. ذکر لازمش دینه، دین لازمش نمازه که ستون دینه، و اگر نباشه چیزی به نام دین وجود نداره. بعد ایشون توصیه میکرد، بله، ایشون که میگن درست آقا. بعد به این آقا میگفتم، گفتم شما این اذکار رو میگید، افراد میرن به خاطر رعایت نکردن شرایط نتیجه نمیگیرن، بعد از دین برمیگردن. بگید شرط تأثیر این ذکر نمازه، شرط تأثیر این ذکر عدم ارتکاب به محرماته، لازمه این ذکر، شرایط این ذکر، انجام واجبات و ترک محرمات، رفتن و انجام دادن حقوق الهی و ترک حدود، انجام معصیت ترک بکنه انسان. لذا این دو طریق توصیه نمیشه. طریق سوم طریق امن نیست، ایمنه. طریق سوم حتمی الوصوله، یعنی یقینا شما از طریق سوم اگر ورود حقیقی و نه ادعایی و نه کاذب و نه توهم ورود و سلوک، اگر حقیقتا انسان در طریق سوم ورود پیدا بکند، منتج به نتیجه هست بی تردید. زمان بر هم نیست، یک بار یک لحظه در باز بشه و انسان در این سیر قرار بگیره، نجات پیدا میکنه. زمان بر نیست، صعب نیست، مبتلا به این آفاتی مثل تکبر، مثل خودبرتربینی، مثل غرور، مثل خروج از حد تقصیر، مبتلا به این آفات هم انسان نمیشه. و اون طریق عبارت است از طریق اهل البیت علیهم السلام، فقط طریق اهل البیت علیهم السلام. و ما الدلیل علی ذلک، دلیل بر این مطلب که شما میگید طریق فقط طریق اهل بیت، پیامبر عظیم الشان اسلام سه تا مطلب از وجود مقدسشون در خطبه قدیر فرمودن: معاشر الناس، صراط مستقیم که در قرآن آمده منم، و بعد از من این علی ابن ابی طالبه، و بعد از این علی اولاد من اما از صلب علی ابن ابی طالب، اینا طریقن. باز کلام پیامبر عظیم الشأن اسلام فرمودن: مثل اهل بیت من میان امت من مثل کشتی نوح میمونه، هر کی سوار بر این کشتی بشه نجات پیدا میکنه، هر کی سوار بر این کشتی نشه غرق میشه و به هلاکت میفته. مطلب سوم، حضرت فرمودن: مثل اهل بیت من میان امت من مثل باب حطه در بنی اسرائیله. بنی اسرائیل بعد از این که مرتکب گناه شدن، عذاب بر اونها نازل شد، توبه کردن، استغفار کردن، خطاب رسید هر کی از این درب که یک دربی بود مال یک روستا وارد بشه، خدا از اون میگذره. حضرت میفهمد مثل اهل بیت من میان امت من مثل باب حطه در بنی اسرائیله. آدم باید خودش رو در آغوش حضرات معصومین علیهم السلام قرار بده، خودش رو در دامن این ذوات مقدسه قرار بده، پیوسته باید اهل چنگ زدن به ریسمان این ذوات مقدسه باشه تا منتج به نتیجه بشه، تا در مسیر سیر بتونه پیروز بشه. طی طریق در مسیر اهل بیت بر اساس بیانات معصومین علیهم السلام و اتصال به این ذوات مقدسه انسان رو نجات پیده. یک زیارت امام رضا، یک زیارت سید الشهدا، یک زیارت ولو از بعید، عامل نجات افراد بوده. آدم خودشو در معرض قرار بده، اتصال پیدا بکنه، خودشو در دامن اهل بیت علیهم السلام قرار بده. این بهترین راه سلوکه. یعنی هر امری رو شما میخواید در مسیر سیر پیش بگیرید و برنامه زندگیتون قرار بدید، با اتصال به اهل بیت علیهم السلام اون طریق و اون راه برای شما مؤثر خواهد بود، منتج خواهد بود. یه نگاه ولایی این ذوات مقدسه تمام زنگار درون رو از بین میبره، یک نگاه ولایی این حضرات انسان رو در مسیر رشد و تعالی و کمال و سلوک قرار میده، یک نگاه اینها با نگاه ولایی اینها باعث میشه خدا فوق رغبت ما به ما نگاه بکنه. از رهگذر حضرات معصومین علیهم السلام انسان سالک طریق بشه، انسان در طریق قرار بگیره. به قدری افراد بودن که با یک نگاه ائمه معصومین علیهم السلام در مسیر رشد و تعالی و کمال قرار گرفتن که باورش و هضمش شاید سخت باشه، اما این اتفاق افتاده. به زحمت اومد قوم ما رو پیدا کرد، ما نمیدونستیم این آقا چیه. از ادبیات حرف زدنش هم معلوم بود که خب آدمی نیستش که اهل راه و طریق و اینها باشه. ادبیات بسیار ادبیات پایین، بعضا کلمات حتی دون شأن افراد ازش استفاده میشد، ولی به زحمت بالاخره اومد و ما رو یه جلسه تو قم پیدا کرد. سر کلاس ما اومد و من اومدم بیرون، آجا من علیم، از اطراف رشت اومدم، داستانی دارم، داستانم رو میخواستم براتون بگم. حالا نه با این ادبیاتی که من دارم میگم، با یه ادبیات خیلی ابتدایی و پیش پا افتاده و بعضن بی ادبی. عرضم به خدمتون که میگفتش که کار من مطربیه، خودم و خانومم هر دومون مطربیم، تو مجلس عروسی میریم، بالاخره درآمدمون از این راهه. هم اهل عرق خوری هستیم، هم اهل عرق فروشی هستیم، هر دو. برای همین کار رفته بودیم مشهد، اطراف مشهد توی باقی بحث مطربیمون کارامونو که انجام دادیم، مزدمونو گرفتیم، بساطمونو جمع کردیم، داشتیم می اومدیم. خانومم به من گفت علی، ما که تا اینجا اومدیم تا حالا نرفتیم حرم امام رضا، به تو که پا حرم امام رضا بریم. رفتیم تو حرم امام رضا، تو صحن سقاخونه نشستیم، اسم الله روبروی گنبد، و بعد نه اون با من حرف میزد نه من با خانومم حرف میزدم، جفتمون یه حالی پیدا کردیم تو همون حرم. تا حالا هم حرم امام رضا نرفته بودیم، نه غسل کردیم، نه وضو گرفتیم، نه نماز خوندیم، نه تو حرم رفتیم دست به ذریح بکشیم، همون بیرون گفتیم چند لحظه میشینیم و میریم. اینو برای این نمیگم که عزیزان فکر کنید این جنس آدم ها زودتر از ما جواب میگیرن، نه. اینو از این جهت عرض میکنم که مبادا در یأس و ناامیدی قرار بگیری. آن که با نمرود اون احسان کند، ظلم کی با موسی عمران کند. اینو از این باب عرض میکنم خدمتتون. گفت نشسته بودیم با موبایلمون شروع کردیم یه چیزی رو گذاشتن، یه داستانی رو گذاشتیم. حالا خانومم بغض کرده داره گریه میکنه، یه کاری میکنه که من نبینم، منم چشام حلقه زده از عشق، میخوام خانومم نبینه. بعد تا این شعر پخش شد تو همین کلیپ در موبایل که ای اهل حرم میرا علمدار نیامد، علمدار نیامد، سقای حسین سید و سالار. خانومم دیگه بغضش ترکید، شروع کرد گریه کردن، منم شروع کردم گریه کردم. بعد که در حد 3-4 دقیقه، من این چقدر طول کشید، ای اهل حرم میرا علمدار نیامد، علمدار سقای حسین، همین تموم شد. موبایل خاموش کردیم. یهو خانومم برگشت گفت علی. گفتم بله. گفت بیا برگشتیم شهرمون، دست از این غلط رو برداریم، دیگه از این کارا نکنیم. گفتم زن، آخه زندگی ما داره از این طریق اداره میشه، من که کسب و کاری ندارم، من معیشتی ندارم، من کاری بلد نیستم. گفت بالاخره کارو به امام رضا واگذار کنیم، شاید امام رضا یه کاری برامون کرد. همونجا قول دادیم برگردیم شهرمون، دیگه از این کارا نکنیم. برگشتیم، مطربی رو گذاشتیم کنار، عرق خوری و عرق فروشی گذاشتیم کنار، خونمون رو پاک کردیم، شستیم. یه هفته اینجوری گذشت، یه هفته نشده بود دیدم در خونمون رو میزنن. اومدم دیدم 3-4 تا آدم موقر جا افتاده. گفتن آقا حاضرید برای حسینیه امام حسین خدمت بکنید، بشید خادم حسینیه؟ من یه لحظه مونده بودم چی جواب بدم. کلید حسینیه رو در اختیار من قرار دادم، من شدم الان متولی حسینیه، زندگیم از طریق کار کردن تو حسینی امام حسین اداره میشه. یه لحظه رفت خودشو انداخت در دامن اهل بیت علیهم السلام، ولی حقیقتا با دلش رفت، تا گرفت جواب گرفت. یه وقتای خوب عزیزان وعده شب تاسو و عاشورا و روز عاشورا تاسو به خودتون ندید. یه وقتای یه تلنگر بزنیم، آخه تا کی میتونیم بریم بیاییم؟ بالاخره انقدر التماس بکنید برای لحظاتی هم شده در باز بشه. این در باز بشه یه لذتی زیر زبون آدم قرار میدن دیگه، اینجا رو با هیچ کجا عوض نمی کنید، با هیچ کجا. و این شدنیه، امکان پذیره آدم التماس بکنه. من دیشبم عرض کردم خدمت بعضی از دوستان بودیم، گفتم آقا تو این دهه التماس بکنید یک بار پرده کنار بره، نمیگم جلو چشممون، پرده گوشمون کنار بره، یه صدایی رو بشنویم، بعد یک عمر از این صدا و حزنی که در دل ایجاد میشه ارتزاق بکنیم. یه بار یه صدایی رو بشنوی که کسی میگه بنیه قتلوک و من الماء منعوک، بعد یه عمر میتونی از این شنیدن این صدا ارتزاق کنی، یک عمر دیگه از خواب و خوراک و همه چیز میفته آدم.